بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب درباره سیره متشرعه صحبت کردیم و توضیح دادیم که سیره متشرعه چه وقت میتواند شرایط حجیت رو پیدا کند. گفتیم باید سیره متشرعه لااقل این سه شرط رو داشته باشد. شرط اول این بود که گفتیم سیره غالب متشرعه باشد، غلبه بر رفتار متشرعه داشته باشه، که جمعی از متشرعه، یعنی اقلی از متشرعه یا حتی نیمی از متشرعه بر سیره ای عمل کنند، سیره ای داشته باشند، این نمیتواند کاشف از حکم معصوم باشه. نکتش هم گفتیم وقتی اقلیتی سیرهشون چنین باشه، خب سیره اکثریت کاشفیتش اقواست، یا اگر نیمی از متشرع سیره چون چنین باشد، سیره اون نیم دیگر هم کاشفیتش به اندازه همین خواهد بود، ولذا نمیتواند چنین سیره کاشف از حکم معصوم بشه. پس باید سیره غالب بشه. این نکته اول، شرط اول. شرط دوم گفتیم باید معاصر معصوم باشه، یعنی سیره سیری باشد که متصل به اصل معصوم باشد. ما باید احراز کنیم اتصال سیره رو، سیری متشرع رو به اصل معصوم، تا بتواند نشأت گرفته از حکم معصوم باشه. شرط سوم این بود که الان قبلا اشاره کردیم که عامل دیگری احتمالاً حتی وجود نداشته باشد که بتواند منشأ شکلگیری این سیره باشه غیر از حکم معصوم. یعنی اگه سیره ای آمده شکل گرفته در بین متشرع، ولی ما احتمال بدیم که شکلگیری این سیره منشأش حکم شارع نباشد، منشأش عامل دیگری باشد، بازم این سیره نمیتواند کاشف از حکم معصوم باشه. مثالش رو گفتیم که مثالی که مورد بحثم هست، مثلا ترک اقامه صلاة الجمعه، این نمیتوند کاشف از عدم وجوب تعیینی صلاة الجمعه باشد شرعا. چرا؟ چون احتمال، بلکه نبیش از احتمال، قرینه هم وجود داره که عدم اقامه صلاة الجمعه در بین اصحاب ائمه اصحاب سلام الله تعالی علیهم یا در اصول غریبه عصر معصومین سلام الله تعالی علیهم علتش تقیه بوده، خوف بوده، نمیتوانستن جمع بشن دوره هم بیان اقامه صلاة الجمعه کنند. پس این سیره نمیتواند سیره کاشفه از حکم معصوم باشه. باید سیره ای باشد، سیره متشرع سیره ای باشد که احتمال ندهیم که عاملی مثل تقیه نشأت منشأ شکل گیری این سیره شده باشه. حالا مثال دیگرش فرض کنید مسئله عدم قیام برای اقامه حکومت، یا به عبارتی دیگر اگر ما احتمال بدیم اگر سیره ای شکل گرفته است به دلیل عدم وجود شرایط واجب بوده، شرایط وجوبش که معلوم، اون دیگه احتیاج به سیره نداره. اگر ما احتمال بدیم این که یک سیره ای بر عدم عمل به یه واجبی شکل گرفته است، یه همچه عملی وجود داشته، ولی احتمال بدیم علت این که به این واجب عمل نشده است عدم وجود شرایط واجب بوده، مثل عده و عده، برای اقامه حکومت عده و عده لازمه. اگر عده و عده لازم هست برای اقامه حکومت، اگر دیدیم مثلا ائمه اطهار صلوات الله تعالی علیه بعد از سید الشهدا یا علمای بزرگ ما در دورانهای بعد قیام نکردند برای برپایی حکومت، اگه احتمال بدیم عدم قیامشون به دلیل این بوده است که عده و عده لازم برای تشکیل حکومت و قیام بر علیه الظالمین و دیگرگون ساختن حکومت ظالم برایشون فراهم نبود، احتمالش کافی است که چنین سیره‌ای نتواند کاشفه از حکم شارع باشه. نه می خود ائمه سلام الله تعالی علیهم چرا قیام نکرده؟ خدا ائمه به بعد علمای تابع ائمه، این قیام هایی که صورت گرفته، قیام هایی که شکل گرفته است، حالا ممکنه چنین گفته بشه، می خواهم بحث داریم، ممکنه گفته بشه قیام هایی که شکل گرفته، هیچ وقت هیچ یک از این قیام ها قیام های شیعیان اتباع ائمه اطهار نبوده، شیعیانی که ملتزم باشن به چی؟ به حکم اهمیت مثلا ممکنه همچین فردی بشه که چنین قیام هایی مثلا شکل نگه اهمیت ها و اتباع اهمیت ها قیام نکردن فرزن. حالا من در این وقتی در اصل سیره شما اشکال میگیرید، خب بله ممکنه در اصل سیره اشکال بگیرید، بگیم نه خب مثلا زید بن علی به هر حال صلوات الله تعالی علیه قطعا کسی بوده که ملتزم به حکم امام معصوم بوده، یا مثلا حسین ابن علی صاحب فقه کسی بوده که ملتزم به حکم امام معصوم بوده، چون امام معصوم تأیید کرده قیامش. حالا یه وقت در اصل سیره شما شک میکنید، حرف دیگری است. حالا اگر گفتیم سیره ای وجود داره، حالا اجمالا یه همچه سیره شکل ما برای مثال داریم، اگر احتمال بدیم که شکل گیری این سیره، سیره بر عدم قیام نشأت گرفته از عدم وجود شرایط واجب بوده، اگر احتمال بدیم که این سیره کاشف از حکم معصوم نخواهد، یا مثلا فرض کنه یک کسی ادعا کند که عدم اعمال ولایت به وسیله فقها در عصر غیبت، اعمال نکردن ولایت رو، مثلا بیاد اجرای حدود کنن، نمیدونم خلاصه اعمال کنن ولایت فقیه رو در عرض عریضش، مثلا یک کسی همچه ادعای کنه چون اعمال نکردن من همچه قائل به ولایت نه، خب بازم این سیره نمیتونه کاشف از حکم شارب. چرا؟ چون احتمال میدهیم که اینکه نیامدند به میدون و اعمال نکردند ولایت رو چون اعتماد و اطمینان به اطاعت و نصرت مردم نداشت، و مردم باید اطاعت کنن نصرت کنن. ما یه حرف مفصلی داریم در محل خودش که وقتی امام، حتی امام معصوم صلوات الله تعالی علیه، اگر امام معصوم از اطاعت و نصرت مردم مأیوس شد، یعنی مردم اطاعت نکردن نصرت نکردن، حتی امام معصوم دیگه اعمال ولایت بر او واجب نخواهد بود، نیست، خامه نمیتوند اعمال ولایت کند اگر اطاعتی در کار نیست، نصرتی در کار نیست. امام مجتبی صلوات الله تعالی علیه این که ادامه ندن، امام آماده شد برای جنگ با معاویه، ولی چرا این ادامه پیدا نکرد و حضرت ناچار شد که اون هدنه رو، حالا گاهی تعبیر به صلح می شود که تعبیر به صلح شاید دقیق نباشه، ولی آتش بسی که به هر حال برقرار شد با شروطش با معاویه، چرا آتش بس برقرار شد؟ آتش بس خودش معنی بود، معنیش این بود که امام کفایت کرده است از چی؟ کفایت کرده است از اعمال وظیفه خودش یا اعمال ولایت خودش، یا کفیت کرده است از قیام در برابر ظالم. چرا کفیت کرد؟ کفیتش برای خاطر این بود که نصرت نبود، اطاعت نبود. حالا اگر ما احتمال بدیم که یک سیره ای در بین متشرعه جاری شده، این سیره در نتیجه عدم وجود شرایط واجب این سیره منعقد شده چون شرایطش نبود، این چنین سیره نمیتونه کاشف از حکم شارعه باشه. بنابراین شرط سوم از شرایط کاشفیت سیره متشرع از حکم شارع این است که عامل دیگری چه یقیناً چه احتمالاً در کار نباشد که شکل گیری این سیره بتواند مستند به اون عامل دیگر غیر از حکم شارع باشه. خب حالا اگر چنین سیره ای شکل گرفت با همه این شرایط ثلاثه‌ای که گفتیم، سیره متشرع قائم شد و این سیره غالبه اهل تشرع بود و این سیره غالبه اهل تشرع سیره ای بود که همه شرایط داشت، دلیلی بر مخالفت شارع و این سیره هم نبود. این سیره معاصر معصوم بود و این سیره سیره ای بود که عامل دیگری در کار نبود یا نیست که بتواند منشأ شکل گیری این سیره بشه. خب چنین سیره ای که دارای این شرایط هست می تواند کاشف از حکم معصوم باشه. علت این کاشفیت تلازم عادی است بین شکل گیری این سیره و حکم معصوم. یعنی این چنین سیره ای نمی تواند شکل بگیرد عادتا مگر اون که حکم معصوم پشت سر این سیره باشه. و لذا این سیره خودش کاشف از حکم مثل خبر واحد میشه. چنین سیره حالا البته خبر واحد خبر واحد ظن نیست، اما این میشه چی؟ بگید مثل خبر متواتر میشه. اینو بگید بهتره، مثل خبر متواتر میشه. خبر متواتر از حکم معصوم، این خبر متواتر دیگه دلیل بر حجیت نمیشه. چرا؟ چون کاشف قطعی است. سیره قطعیه متشرعه اگه شکل بگیرد با اون شرایطی که ما گفتیم، این مثل خبر متواتر میشه دیگه دلیل بر حجیت نمیشه، چون کاشف قطعی است از چی؟ از حکم شارع. و احتیاج به اون واسطه ای هم که سیره عقلائیه بر اون واسطه متوقف هست هم نخواهد داشت. در سیره عقلا که در آینده بحث خواهیم کرد، پس همین فاتی ما همین خواهد بود، سیره عقلا اگه ما جزم به سیره عقلائی هم پیدا کنیم بازم احتیاج به یه واسطه دارد و اون واسطه واسطه عدم اشاره یا بگید سکوت و شارع است در برابر چنین سیره ای. سکوت و شارع در برابر سیره عقلا لازمه تا ما بتوانیم از سکوت و شارع رضای شارع به چنین سیره ای رو احراز کنیم. یعنی میگیم سکوت و شارع در برابر سیره عقلایی ظهور چی؟ ظهور دارد در قبول چنین سیره ای یا قبول اون چیزی که قامت علیه سیره. این مقدمه مورد نیاز در سیره عقلایی برای اثبات وجود سیره عقلایی، اما این مقدمه در سیره متشرع مورد نیاز نیست. سیره متشرع مثل تواتر میمونه. خود سیره متشرع اگه شکل گرفت با این شرایطی که ما گفتیم، این فی نفسهی یستلزم حکم شارع را، یعنی معلول حکم شارع است در حقیقت و نمیتواند چنین سیره ای شکل بگیرد مگر اون که این سیره نشأت گرفته از حکم شارع بشه. گفتیم اگر ما احتمال بدهیم که فتوای فقیهی یا فتوای فقها منشأ شده دیگه این سیره، اون سیره متشرعی که بتواند کاشف از حکم معصوم باشه نخواهد. میگم که از اگر ما خب دیگه میگم اگر میگم اگه میگم اگه چنین چیزی شد، یعنی اگر ما احتمال بدهیم که این سیره متشرعی که شکل گرفته منشأش فتاوای فقها بوده، منشأش فتوای فقیه بزرگی مثل شیخ طوسی بوده که خیلی فقیه با نفوذی بوده، یا مثلا علامه حلی در زمان خودش رضوان الله تعالی علیه ما خود در زمان خودش یک فقیه قوی مقتدر با نفوذ، اگه احتمال بدیم، فرض کنید ما میگردیم ببینیم این سیره عمدتاً از بعد از زمان علامه شیوع پیدا کرده در متشرع، قبل از زمان علامه رو که میگردیم بیانیم خیلی خبری از این سیره وجود ندارد یا حداقل برامون اثبات نمیشه. خب احتمال بدیم که این سیره نشأت گرفته از فتوای علامه باشه. خب چون سیره نمیتوان از سیره کاشف از حکم شارع باشه. اینه که این شرط رو میاریم برای همین اتفاق. این شرط سوم رو که ما آوردیم که گفتیم باید عامل دیگری وجود نداشته باشد که این عامل احتمال برود که داخل داشته باشد در شکلی سیره متشرع. اگر چنین عاملی وجود داشته باشه که ما احتمال دخل اون در سیره متشرع بدهیم، چنین سیره متشرعی اون سیره متشرعی کاشف از حکم معصوم نخواهد، یعنی اون سیره متشرعی حجت نخواهد. سیره متشرعی میتواند حجت باشد که مثل تواتر قطعیت کاشفیت از حکم شرعی بر اون ثابت بشه. برای اون ثابت میشه، کاشف قطعی از حکم شارع باشه. یعنی بدانیم که چنین سیره‌ای بدون اون که شارع حکم کرده باشد، چنین سیره‌ای ممتنع است عادتا انعقادش اگر شارع حکم به این سیره، یعنی حکم بر رفق محتوای این سیره و مضمون این سیره نکرده باشه. درست متوجه نشدم که خب اگر ما برای وقتی این سیره، اون سیره معاصر برای ما ملاکه، یعنی اگر ما بدونیم این سیره بعد از زمان معصوم بوده، خب که اصلا سیره کاشفیت از حکم معصوم نداره، میگم سراشی اون سیرهی که میدانیم در زمان معصوم هم بوده، این سیرهی که در زمان معصوم بوده باید ببینیم آیا علت دیگری غیر از حکم معصوم در پیدایش این سیره نقش داشته یا نداشته. عرض کردیم مثل تقیه ممکن است سیره در زمان معصوم هم بوده، اصلا سیره متشرعه بوده، اما دلیل این که چنین سیره ای در زمان معصوم بین متشرع، این بین شیعیان اهمیت سلام الله تعالی شکل گرفته، دلیلش این است که اینها تقیتا ناچار بودن چنین سیره ای رو بهش اخذ کنه. حالا فرض مثال میزنیم، مثلا فرض اگر معلوم شد که مثلا شیعیانی در زمان اهمیت ها مثلا وضوشون مثل وضوی مثلا عامه بوده، سیره شده، اما ما احتمال بدیم که این با اینکه سیره مثلا فرض میکنیم البته چنین چیزی وجود نداره، اما فرض که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، ما احتمال بدیم که این از این نشد گرفته از تقیه بود، این دیگه نمیتونه کاشف از حکم معصوم بشه. باید ما احراز کنیم که عامل دیگری غیر از عامل حکم معصوم نقشی در شکل این سیره نداشته. این مسئله مهمی که من ندیدم خواهیم متعرض بسن به این نکته، این نکته بسیار مهمی است که ما باید احتمال نشأت گرفته سیره متشرع از عاملی دیگر غیر از حکم مشروع، غیر از حکم معصوم رو نداشته باشیم. نه روایت یا بین فتوا، خواه اگه ما بدونیم که به خاطر روایت بوده که همون کاشفیت سیره از حکم معصوم، یعنی اگه ما بگیم که این سیره نمیتواند شکل بگیرد مگر اینکه یه روایتی بوده، یه فرمایشی از حضرت بوده، فعلی قولی که این فعل و قول معصوم منشأ شکل گیری چنین سیره بوده، خب همون سیره است که حجته، یعنی قبول داریم چنین سیره. اما اگر این سیره ای باشد که بدانیم یا احتمال بدهیم که اصلا این سیره منشأ شکلگیریش فتاوای فقها بوده، این عرض کردیم این سیره نمیتونه حجت باشه، کاشف از حکم معصوم نمیتواند باشه. غیر از حکم شارع نه امضا، ببینید بودم تعبیرتون باید بله حکم معصوم. نه شما میگم احتمال این که علت دیگری، اگر احتمال ندیم که عامل دیگری در کار باشه، یعنی چی؟ بس نشد گرفته از حکم معصوم تمام شد.
اول حکم معصوم رو تشخیص میدیم،
نه چه حرفی کچوی شما کچو، نه 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 میگیم عامل دیگری وجود نداشته باشه، از عدم وجود عامل دیگر اثبات میکنیم چی؟ این که عاملش پس حکم معصومه، این عامل بودن حکم معصوم بعد کشف میکنیم، نه اینکه اول کشف میکنیم که منشأش حکم معصومه بعد میگیم پس عامل دیگری، احتیاجی که نیست که، اول باید بدانیم احراز کنیم که عامل دیگری نقش ندارد در شکل گیری این سیره، اگر چنین چیزی احراز شد اون وقت کاشفیت این سیره از حکم معصوم ثابت خواهد شد.
نه
بر فرضی هم ما به اینجا برسیم میگیم پس سیره متشرعه هیچ وقت مورد نداره، مورد نداره، امن نداره. ببینید این که مورد ندارد حرفی است. این که اگه سیره متشرعه بخواد حجت باشه چه وقت میتونه حجت باشه؟ حرف دیگری. شما تو فقه میگردید، اگه تو فقه به اینجا رسید که در فقه جایی که بتوان به سیره متشرعه تمسک کنید اصلا ندارید، شما خود ندارید. اما تو اصول میاد بحث ممکنه یه وقتی یه جایی کسی پیدا کنه. یکی از نکات دقت علم اصول ما این است که علم اصوله. علم که بخوایم ما تشکیل بدیم باید علم بر مبنای مفروضات، یعنی حتی فرض وجود یک شیء باید براش حل باید پیدا کنیم. فرض کنیم اگه فرض کنیم یه همچه حالتی پیدا شد، این میتونه دلیل باشه یا نمیتونه دلیل باشه، فرضم کفایت میکنه. حالا اگر بر فرضی که حالا این مطلبی که شما فرمودید درست بشه، اما اینطور هم نیست. ما خیلی سیره متشرعه خیلی از جاها داریم که بله از سیره متشرعه اصلا جاهایی که سیره متشرعه مورد تمسک فقها قرار گرفته، از جاهایی که مثلا سیره متشرعه عرض کردیم. فرض کنید این مسئله این که نکاح بدون انشای قولی، نکاح بدون انشای قولی، اگر کسی بگوید ما این مگر ما به ادله اولیه مراجعه کنیم، به ادله متعارفه، ممکنه کسی بگه که با انکح الایاما یا امثال این یا مثلا روایت دیگر که در روایت به نکاح آمده، اینا خب مطلقاتی است. هر جا ما انشاء عقد نکاح داشتیم عقد نکاح صحیح خواهد بود. انشاء و الانشاء اما من الانشاء الفعلی و الانشاء القولی، بلکه حتی ما انشاء فعلی هم گاهی مثلا ممکنه تو بعضی از جامعه جوامع داشته باشه. ما یه وقتی یه جایی بودیم، پسری آمد اوائل انقلاب، پدر و مادرش رو آورده بود، آقا اینا ازدواج کردن عقد نخوندن، چون براشون عقد ابن در عقد خوندیم. یعنی ممکنه در بعضی جاها یه همچه اتفاقی بیفته، ولی گفته میشود که سیره متشرع این کسی که مثلا یه همچه اتفاق میفته در نتیجه این که خب اهل تشرع نبوده، یا اینکه دسترسی به شرایط چنین عقدی نداشته. اما سیره متشرع به ما هم متشرع، اگر کسی بگه ما سیره ای داریم ما مبنی بر این که انشاء قولی در عقد نکاح معتبر است و معاتات در نکاح معتبر نیست و نافذ نیست، جای این حرف است. شما حتی معاتات در بیع رو قبول میکنید، بلکه معاتات رو ممکنه در سایر معاملات هم قبول کنید، اما نوبت به نکاح که میرسه اینجا چرا فقها یا فتوا نمیدن، یا اگرم عرض لااقل احتیاط واجب قائلن به این که چی؟ که باید در نکاح ما انشاء قولی داشته باشیم. عمده این استناد شاید بیم باشه یا با سیره متشرع قامه بر چیست؟ بر نکاح قولی است، یا بگید بر انشاء قولی عقد نکاح. همیشه اینجوری بوده، وقتی مثلا ازدواج کنن مجلس میگرفتن، خطبه میخوندن، عرضت که خواستگاری در کار بوده، انکاح قولی بوده، قبول بوده، ایجاب بوده، ایجاب خب این مسئله است، این مسئله کمیه در مثل نکاح قولی. سیره متشرعه را اینجا میتونیم عرضت مورد استفاده قرار. نه حالا اون رکعات سلاس که خب دلیل نص داریم، رکعات احکام سلات تقریبا همه اش رو ما نص داریم، کمتر چیزی پیدا میشه که احکام سلات که نص برش نداشته باشه. خیلی خوب، ولی دیگه ما نیازی به سیره نداریم با وجود این که ما دسترسی به نص ظاهره و معتبر داریم، چه نیازی به دسترسی که به سیره داریم. حالا مگر اینکه گاهی یه نص ضعیفی داریم که ما برای تقویت نص ضعیف چیکار میکنیم؟ میایم سیره متشرع هم اضافهش میکنیم که این جبر کند ضعف اون سند، اون جبر ضعف سند اون روایت رو یا اون نص رو. یا گاهی حالا مرحوم شیخ زمان الله تعالی علیه گاهی به عمل علما برای جبر ضعف دلالت هم استناد میکنه. ممکنه کسی ادعا کنه که ما گاهی از سیره متشرعه میتوانیم استفاده کنیم برای جبر ضعف دلالتی، یعنی بگیم که اگه یه روایتی هست احتمال دلالت برای کفر میدهد ولی احتمال دیگر هم وجود داره، اما یکی از این دو احتمال یا یکی از این سه احتمال موافق با سیره متشرع است، اینجا ما میتونیم میشود گفت، یعنی اقل میشود گفت که این سیره میتواند چه کند؟ میتواند معین احد الاحتمالات دلالی این روایت بشه، ولی از که سیره میتونه کار برد داشته بشه در اصول. ببینید سیره ای که ما نسی، یعنی سیره ای که خب نس داریم دیگه، این احتیاج نداریم که بگیم سیره کاشفه از نسه، خود نس وجود داره، اونجایی که ما نسی نداریم میریم سراغ سیره تا این سیره کاشفه از چی؟ از وجود یه نسی بکند که لم یصل الینا. اصلا وقتی میگیم سیره کاشفه از حکم معصومه یعنی چی؟ کاشفه از حکم معصومه نه یعنی کاشفه از یه حکمی که تو دل معصوم بوده و یه نگفته، نه ما حکمی نداریم که شارع نگفته باشد. نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تبین بوده تو کار، همه احکام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بینها جمیعا و بینها اهمیتار، هیچ حکمی نیست مگر اینکه بینوه لنا. مشکل در عدم وصوله، مشکل در این است که ما حکمی به ما نرسیده، اون وقت ما از سیر متشرع میتوانیم چکار کنیم؟ اثبات صدور چنین، یعنی در حقیقت سیر متشرع یه نوعی از وصول نص معصوم است به ما، نوعی از طرق الوصول است، اینه معنیش، یک طریق وصول قطعی است مثل تواتره. چرا ما تواتر مثال زدیم؟ تواتر هم همین. خب انتهینا تا اینجا، انتهینا از بحث درباره سیره متشرعه و تبینه که سیره متشرعه میتواند حجت باشد و شرایط حجیتش چیست. منتقل میشیم به سیره عقلا که مطلب پنجم از مبحث سیره و از سیره تو و خواتها بود. گفتیم ما بحثی که از سیره میگم از سیره تو و خواتها، یعنی چیزی که قریب به سیره است، مثل ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی و عرصبت خدمت شما که عرف و عقلا و این چیزا هم اضافه کردیم به اضافه سیره متشرعه و حالا سیره عقلا. ما این چهار بحث رو کردیم، این بحث درباره عرف و عقلا و بنای عقلا و ارتکاز عقلایی و حتی ارتکاز متشرعی هم اضافه کردیم، بعد هم در رابطه با سیره متشرعه بحث کردیم، حالا نوبت به سیره عقلا. در سیره عقلا هم باید شرایطی فراهم بشود که بتوان سیره عقلا رو کاشف از حکم معصوم دانست. پس ما سیره عقلا رو اولا سیره عقلا به ماهی سیره العقلا برای ما حجیت نداره. عقلا مصدر تشریع نیستند، یعنی حتی اگر ما برامون معلوم بشه که تمام العقلا ابن الاولین و الاخرین هم بر چیزی اطباق کردن، این منبع تشریع نیست مگر اون که بتواند کاشف از حکم شارع بشه. عقلا مصدر تشریع نیستند، به عبارت دیگر عقلا نمیتواند حکم مولوی صادر کنند به ما هم عقلا. ما در مباحث فقه سیاسی، این جلد اول فقه نظام سیاسی که بسیار پر اهمیت، اونجا روشن کرده ایم به استناد عقل و آیات رو که اصلا حکم الزامی که این حکم الزامی حکم ولایی است، یعنی کسی نمیتواند الزام کند کسی را بر کاری مگر اون که ولایت بر او داشته باشه. این حکم الزامی تنها از کسی میتواند صادر بشه که چی؟ که ولایت داشته باشه. ولایت هم منحصر در خدای متعال، عقلا منحصر در خدای متعال، غیر از نص، نص هم که هست کافی است، ولی عقلا ولایت، ولایت به ذات البته، منحصر در ذات اقدس حق متعال است، مگر اینکه حضرت اقدس حق متعال این ولایت رو به کسی بدهد در محدوده که خودش میدهد، اون خوب ولایت بالعرض پیدا میکنه، ولی ولایت به ذات، ولایت ذات اقدس حق متعال است که این ولایت بالعرض رو به طور مطلق و علا اطلاقهی به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیتار خدای متعال واگذار کرد. این خیلی مهم، گفتیم بابا هیچ مقامی بالاتر از مقام تفویض ولایت از سوی خدا نیست در تمام جهان و تمام مقامات ائمه اطهار، تمام مقامات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دون این مقام است. اون مقام اول و اون مقام برتر، این مقام تفویض این ولایتی است که خدای متعال به ائمه اطهار و قبل از ائمه اطهار به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفویض کرد. خب پس عقلا منبع ولایت نیستند که بتوانن امر کنن نهی کنن، حتی اگه همه شدن امر و نهی کنن، امر و نهی عقلا برای من و شما هیچ نفوذی بر ما ندارد و هیچ تأثیری در وجوب اطاعت ما ندارد، مگر اون که سیره عقلا بتواند کاشف از آن باشد که خدای متعال از طریق معصومین سلام الله تعالی علیهم حکمی رو بر ما صادر کرده باشد. یعنی سیره عقلا کاشف از حکمی از احکام مولویه ذات اقدس حق متعال باشه که از طریق ائمه اطهار به ما ابلاغ شده. حالا باید ببینیم سیره عقلایی که میتواند کاشف از حکم شارع باشد چه نوع سیره ایست با چه شرایطی، که این بحث آینده ایماست انشاءالله. و تا روز شنبه دارن روز شهادت حضرت معصومه سلام الله علیه و آله، شهادت وفات شهادت گونه اون حضرت، برای یک شنبه خدمتتون می‌رسیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد.